مجلس 44. گواهی بر اعمال و گواهان و شرایط آنان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. آیه 69 از سوره زمر. بحث ما درباره نامه عمل به پایان رسید و اینک بحث ما در یکی دیگر از مواطن قیامت و آن موطن شهادت است. چون آیات قرآن کریم و روایات وارده از مصادر نبوت و امامت دلالت دارند بر اینکه در روز رستاخیز بر اعمال انسان گواهی می دهند. اولا باید دید که این گواهی معنایش چیست و چگونه است و ثانیاً در چه موضوعاتی گواهی می دهند و ثالثاً آن افرادی که گواهی می دهند چه کسانی هستند و در آنها که شهادت دهنده و گواه هستند چه شرایطی است. در این آیه مبارکه خداوند می فرماید زمین به نور پروردگارش روشن می شود و نامه عمل قرار داده می شود و پیامبران و شهدا را می آورند و برای شهادت حاضر می کنند و بین آنها به حق قضاوت می شود و ابداً انسان مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرد. از این آیه استفاده می شود که وقتی کتاب و نامه عمل را قرار می دهند، پیغمبران و شهادت دهندگان را برای گواهی می آورند و در حالی که زمین هم از تیرگی بیرون آمده و مشرق و منور شده است، در بین مردم در حضور پیامبران و گواهان و با وجود نامه عمل بدون آن که به کسی ستم گردد و حکم صادره از روی ظلم و تعدی باشد، حکم خواهند نمود. همانطور که سابقا گفتیم، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین به صورت دیگری غیر از زمین در می آید، آن جان و حقیقت خود را نشان می دهد و روشن می کند و آن اعمالی را که انسان در زمین انجام داده و یکی پشت سر دیگری به نحو لف پیچیده شده است و در زمان ماضی انسان چنین می پنداشته که از بین رفته است، در آنجا آن پیچیدگی نشر و باز می شود و آن تاریکی و خفا تبدیل به نور و روشنایی می شود. یعنی آن کتاب و نامه عمل و اعمالی را که انسان در روی زمین انجام داده است، ظهور و بروز پیدا می کنند و روشن می شوند. پیامبران و شهدا را برای گواهی می آورند و بر اعمال انسان گواهی می دهند و سپس قضاوت می شود. یعنی انسان را حکم می کنند به آن حکمی که نتیجه همان اعمالی است که انجام داده است، و سپس به دنبال آن انسان را مورد جزا و پاداش متناسب با آن حکم قرار می دهند. شهادت به معنای حضور است. شهید و شاهد یک معنا دارد و شهید در معرکه جنگ را که شهید می گویند چون حضور پیدا کرده و هنگامی که از دنیا رفته است در محضر حضرت حق زنده و پاینده حاضر شده است، و یا اینکه به معنای اسم مفعول باشد، چون قتیل به معنای مقتول، یعنی ملائکه و فرشتگان در موت او حضور پیدا کرده اند و او مشهود و حاضر شده در برابر صفوف ملائکه رحمت قرار گرفته است. این معنای شهادت است. عالم الغیب و الشهاده یعنی خداوندی که به پنهان و حضور اطلاع دارد، به غیب و آشکارا عالم است، و شهادت را شهادت گویند چون شخص شاهد حضور پیدا می کند و تحمل شهادت می کند. لذا به شخص شاهد شهید می گویند و شهادت دو مرحله دارد. مرحله تحمل و مرحله ادا. مثلا اگر انسانی بخواهد در موضوعی گواهی دهد، اول باید برود و آن موضوع را ببیند و خصوصیاتش را که در مورد گواهی لازم است، بالعیان ادراک کند و مشاهده نماید و پس از آن باید نزد قاضی شهادت دهد. آن رفتن و دیدن و اطلاع پیدا کردن بر آن قضیه را میگویند تحمل شهادت و سپس که نزد قاضی آن را بازگو میکند میگویند اداء شهادت. در موضوعات مختلف که انسان میخواهد شهادت بدهد باید به متن آن موضوع وارد باشد. مثلا اگر انسان بخواهد نزد قاضی شهادت دهد که من زید را در فلان ساعت در فلان جا دیدم، باید حتما زید را در فلان ساعت در فلان جا دیده باشد. همین قدری که برود و در آن محل و آن زمان زید را ببیند که آنجاست و همین که او را دید، دیدن او تحمل است چون علم و اطلاع پیدا کرده است و بعد می آید نزد قاضی و شهادت می دهد که من دیدم، چون مورد شهادت دیدن است. یک وقت انسان می خواهد شهادت دهد که من زید را دیدم که نماز می خواند. در اینجا یک قید به اصل دیدن اضافه می شود. پس باید تحمل شهادت کند به همین صورت. یعنی باید برود زید را ببیند که نماز می خواند و بعد بیاید و گواهی دهد. اگر زید را به طور عادی یعنی در حال غیر نماز دیده باشد، نمی تواند بیاید و شهادت بدهد که من زید را دیدم که نماز می خواند. و اگر انسان بخواهد شهادت بدهد که من زید را در حال نماز دیدم که با آداب مستحب اقامه نماز می کرد، مثلا سجاده انداخته بود و انگشتری عقیق در دست راست داشت، چشمانش در حال قیام به موضع سجده بود و امامه بر سر بسته بود و غیرها، و بخواهد نزد قاضی شهادت بر این امور بدهد، باید برود و زید را در حال نماز با تمام این خصوصیات ببیند و به هر یک از خصوصیاتی که دیده از عطر زدن و انگشتری و غیرها می تواند شهادت دهد. و اگر هر یک از خصوصیات را نبیند، نمی تواند بر آن گواهی دهد. و اگر مثلا انسان بخواهد نزد قاضی شهادت دهد به اینکه زید نماز می خواند با تمام آداب مستحبه و خصوصیات مذکوره و با حضور قلب و توجه کامل به حق تعالی، به طوری که فکرش و ذهنش متوجه خدا بوده و در نیت قصد تقرب داشته است، نه روی ریا و خدعه و خودنمایی و سمعه، در حال نماز حضور قلب داشت و فکرش پریشان نبود، بنابراین وقتی می رود و تحمل شهادت از نماز او می کند، باید زید را در حال نماز و با آداب مستحبه ببیند و نیز ببیند که زید حضور قلب دارد و فکرش پریشان نیست و متوجه خداست و برای خداست، تا بیاید نزد قاضی و شهادت دهد و الا فایده ندارد. و البته معلوم است که این گونه شهادت از عهده همه کس بر نمی آید که بیایند و شهادت دهند که زید با حضور قلب نماز می خواند. از کجا می دانند که با حضور قلب نماز می خواند؟ زید نمازگزار خودش را جمع کرده و همینطور رو به قبله ایستاده و محل سجده را هم نگاه می کند. اما اینطور خود را جمع کردن که دلالت بر جمعیت حواس و حضور قلب ندارد. ممکن است بدن خیلی آرام و جمع باشد ولی ذهن پریشان باشد. پس کسی که می خواهد شهادت دهد از حضور دل زید در حال نماز، باید از دل زید و خاطرات وارده بر ذهن او مطلع باشد، وگرنه نمیتواند شهادت بدهد. حال که این مطلب روشن شد، میرسیم بر شهادتی که انبیا و شهدا در روز قیامت میخواهند شهادت دهند بر اعمال مردم. این از چه نوع شهادتی است؟ اینها میخواهند شهادت دهند که فقط زید رو به قبله ایستاد و عملی را به جا آورد، یا اینکه میخواهند شهادت دهند که او نماز را درست و صحیح خواند و با حضور قلب خواند و با توجه و قصد تقرب به جا آورد. البته معلوم است که این قسم است، زیرا نفس خواندن نماز بدون آن شرایط معنوی و واقعی و جان و روح نماز که قیمت ندارد، نماز ریایی مردود است. نمازی که در تمام حالات آن از حرکات و سکنات آن و از اقوال و افعال حتی تکبیرت الاحرام آن ذهن مشوش و مضطرب و مرکز هجوم افکار پریشان و خاطرات گوناگون بوده باشد، محکوم و مطرود است. پس خصوصیات واقعی این نماز یا روزه یا حج یا جهاد و به طور کلی هر عملی که انسان به جا می آورد باید مشهود شاهد باشد. و در وقتی که شاهد حضور پیدا کرده برای تحمل، باید آن واقعه را با تمام خصوصیات تحمل کند و سپس اداء شهادت نماید. آن کسانی که تحمل شهادت می کنند برای اعمال انسان در روز قیامت باید چنین خصوصیتی داشته باشند. و از طرفی می بینیم قرآن کریم می گوید انبیا و شهدا گواهی بر عمل انسان می دهند. البته باید حضور داشته باشند. پیامبران و شهدا بر یک یک از افراد امت گواهی می دهند. معلوم می شود که با یکایک از آنها از حاضرین و غائبین و از موجودین و معدومین در خلوت و جلوت و بیداری و خواب و حرکت و سکون و کسب و کار و بیرون خانه و درون آن در هر لحظه با انسان هستند که با تمام خصوصیات از اعمال انسان آگاه باشند. آن هم نه با یک نفر و دو نفر، با تمام افراد امت، چه غائب چه حاضر. ما می‌بینیم که همین افراد عادی نمی‌توانند از تمام جهات و خصوصیات حاضرین گواهی دهند فضلاً عن الغائبین. خصوصیات شهادت را از نیات قلبی و وجهه باطنی و حقیقی عمل نسبت به زمان نزدیک و مکان نزدیک، تا چه رسد به زمانهای دور و مکانهای دور. پس آن شهادت انبیا و شهدا بر اعمال امت خود، اعم از این که حاضر باشند یا غائب، نزدیک و یا دور، آن هم شهادت بدهند بر حقیقت اعمالشان نه بر ظاهر اعمال، این شهادتی است که در دسترس همه نیست. باید کسانی باشند که غیب و حضور و پنهان و آشکارا قرب و بعد برای آنها تفاوت نداشته باشد. ظاهر و باطن برای آنها یکسان باشد تا بتوانند تحمل و سپس ادا نمایند. یعنی کسانی باشند که بر ضمائر و سرائر مردم و بر اسرار و افهام مثل خود انسان که از خودش خبر دارد اطلاع داشته باشند. ما چگونه بر خودمان مطلعیم، بر اعمال و نیات خود؟ چه کار کرده ایم در فلان ساعت و فلان محل؟ و عمل ما از روی چه قصد و نیتی بوده است؟ ما خودمان می دانیم که نمازی را که خوانده ایم در چه مقدار از آن حضور قلب داشتیم، و یا این سلامی را که به زید کرده ایم آیا برای خدا بوده و یا برای غرض دنیوی، و یا تعظیم و تجلیل و تکریمی که نسبت به فلان کردیم از روی چه مقصد بوده است، گرچه اینکه دوستان و مصاحبان ما مطلع نباشند. بل انسان علی نفسه بصیره و لو القا معاذیره. به درستی که حقا انسان بر خودش آگاه است و اگرچه پیوسته عذرهای خودش را تحویل دهد. آن گواهانی که در چنین قدرت و توانایی هستند که در روز قیامت شهادت دهند، باید مثل خود انسان و بلکه بهتر و عالی‌تر از اعمال فرد فرد از افراد امت که مورد گواهیان هاست با خبر باشند. از مطالبی که سابقاً و لاحقاً در احوالات مقربین و مخلصین ذکر کردیم که آنها از زمان و مکان خارجند و به مقام تجرد رسیدند و شیطان به آنها دست رسی ندارد و حساب و کتاب و عالم عرض و حضور را ندارند و سیطره علمیه و واقعیه نسبت به عالم امکان و جهان آفرینش پیدا می کنند، این مسائل به خوبی خود به خود پاسخش روشن می شود. یعنی آن افرادی می توانند شهادت دهند که از مزیق جهات و عالم طبع و گرایش به ماده و حب دنیا که نفس را محجوب می کند و مدرکات او را منحصر به ادراکاتی می کند که از راه حواس ظاهر انسان با خارج ارتباط پیدا می کند گذشته باشند و از این سطوح عبور نموده باشند و حواس آنها دیگر منحصر به حواس خمسه ظاهره نباشد، حس ششم آنها زنده شده باشد و یا چشم قلب آنها باز شده و روح آنها سیطره پیدا کرده باشد و به عبارت دیگر موجوداتی باشند که در این حال که در دنیا زندگی می کنند و یا از دنیا رفته اند، احاطه علمیه نسبت به همه موجودات داشته باشند و اگر این طور نباشد، این گونه شهادت برای آنان میسور نیست. و البته همین طور هم باید باشد، چون در روز قیامت افرادی که شهادت می دهند باید منوط به اذن خدا باشد، چون در آن روز هیچ کس بدون اذن حق تعالی و تقدس حق سخن گفتن را ندارد. یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. روزی میرسد که هیچ جانی قدرت سخن گفتن را بدون اذن خدا ندارد. پس مردم در آن روز دو دسته خواهند بود، شقی و سعید. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اما آن کسانی که از اهل شقاوت هستند در آتش خواهند بود، در حالی که ناله و آه و فریادشان بلند است. آنان تا هنگامی که آسمانها و زمین برپاست در جهنم به طور جاودان میمانند، مگر آن که خداوند اراده کند و مشیت او اقتضا کند که خارج شوند، که البته خداوند به هر چیزی که اراده‌اش تعلق گیرد تواناست و آن را به جا آورنده است. و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. و اما آن کسانی که سعید و خوشوقت می باشند، در بهشت برین سکنا می گزینند و در آن بهشت تا هنگامی که آسمانها و زمین برپاست به طور جاودان می مانند، مگر آن که خدا بخواهد، و البته عطا و بخششی است که مقطوع نخواهد بود. بنابراین آن گواهانی که می خواهند گواهی دهند، مسلماً باید به اذن پروردگار باشد. این اذن فقط یک اذن تشریفاتی نیست، بلکه علاوه بر شرفی که مأذون پیدا می کند به اذن خدا که او را اجازه بر تکلم می دهد، خود شخص مأذون باید بتواند تکلم کند. یعنی در عالم تکوین و حقیقت باید قدرت بر تکلم داشته باشد و تکلم صحیح بکند. و آن این است که وقتی می خواهد شهادت دهد، واقعاً تحمل صحیح شهادت کرده باشد. اگر کسی تحمل شهادت نکرده و اعمال بندگان را همین طوری که ذکر شد با تمام دقایق و خصوصیات و سرائر و بواطنش تحمل ننموده باشد، چگونه می تواند شهادت دهد؟ شهادت در آن عالم شهادت به حق است. یوم یقوم الروح والملائکتو صفاً لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در آن روز روح و فرشتگان همگی به طور صف کشیده در برابر پروردگار قیام دارند و هیچ کس سخن نمیگوید مگر آن که خداوند بخشاینده به او اذن داده باشد و او سخن به راستی گوید. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. هیچ کس از آن کسانی که غیر از خدا را می خوانند و عبادت می کنند در روز قیامت حق شفاعت را ندارند مگر آن کسانی که شهادت به حق دهند و از روی علم و اطلاع باشد. و انشاءالله تعالی همانطور که در بحث شفاعت که در پیش داریم و خواهد آمد، کسانی حق شفاعت دارند که به حق شهادت دهند. پس بنابراین شهادت به حق از روی علم باید باشد و لازم است که از روی علم باشد تا به دنبال آن شفاعت بیاید. و بر اساس این کلام، آن کسانی که در پیشگاه حق تعالی مالک شفاعتند، آن کسانی هستند که مالک شهادتند، یعنی گواهی به حق بدهند و علم و اطلاع داشته باشند بر حقیقت آنچه را که گواهی می دهند. و این مطلب شاید در ابتدای امر تصورش مشکل باشد که چگونه می شود یک فردی بیاید و بر اعمال میلیون ها فرد از افراد بشر گواهی دهد. این چه دستگاهی است؟ این چه ذهنی است؟ آیا مگر ذهن انسان کامپیوتر می شود که مثلا کسی بتواند از تمام اعمال بشر از زمان آدم تا روز قیامت در هر لحظه و هر مکان شهادت دهد، آن هم با این خصوصیات؟ کامپیوترها هم چنین کاری نمی توانند بنمایند. فقط کامپیوترها بعضی از مسائل ریاضی را حل می کنند و اما از بواطن و ضمائر که خبر نمی دهند. کامپیوترها به طور کلی کار باطن نمی کنند چون یک ماشین مادی هستند. با یک مثال این مسئله روشن می شود انشاءالله تعالی. وقتی طفلی به مدرسه می رود، شما به او یک کتاب می دهید و می گویید آن را بخوان. وقتی هم که سواد آموخت و می خواهد کتابی را بخواند، سطر به سطر با تأنی و تأمل و درنگ نگاه می کند و می خواند و به جلو می آید. سطر اول را نگاه می کند، می خواند، بعدن سطر دوم و سوم و چهارم. و چه بسا سطر چهارم و پنجم را که می خواهد بخواند، مطالب سطر اول از یادش می رود و ذهنش نمی تواند حاوی تمام مطالب باشد. مثلا بچه‌ای که می خواهد شعر حفظ کند، بیت اول را که حفظ می کند، به بیت دوم که می رسد، پیوندش با بیت اول از بین می رود. بیت سوم را که حفظ می کند، پیوندش با بیت دوم از بین می رود. و از قرائن و اشباه و ردیف و غیرها باید شعر را در خاطر بیاورد. مثلا اگر بخواهد سطر پنجم را بخواند، باید از سطر اول از بر بخواند تا به سطر پنجم برسد. و بنابر همین مطلب، اطفالی که یک قصیده طولانی را حفظ می کنند، نمی توانند آن معنا و مفهومی را که مجموعاً در این قصیده گنجانیده شده است در ذهن بگیرند و یک پارچه مطالب را جمع کنند و نتیجه را ادراک کنند. اما بزرگان اینطور نیستند. اگر یک قصیده 1000 بیتی را مانند تائیه کبرای ابن فارز را بخوانند، بعداً اگر از آنها بپرسیم مفاد محصل آن چه بود، بیان می کنند و می گویند نتیجه این بوده است و این قصیده در اطراف این موضوع بحث می کند. یا شما مثلا یک کتاب را در یک شب می خوانید. اگر بپرسیم از محتویات آن همه را شرح می دهید. یک صفحه نوشته در جلوی شما می گذارند. یک نگاه از بالا به پایین می کنید و می گویید در این صفحه چه نوشته شده بود؟ امشب در روزنامه چه بود؟ همه را اجمالاً بازگو می کنید. اینها همه به واسطه سعه و احاطه ذهن است که می تواند با سرعت مطالب پراکنده را جمع کند و روی آن حکم کند. ولی طفل چنین احاطه و سعه ای را ندارد. در علوم الهی هم همینطور است. آنجا هم احتیاج به کار دارد. افرادی که در این مزمار قدم ننهاده اند، علوم آنان منحصر است در همان حیطه مدرکات عادی نفس خود، ولی چون با حکمت عملیه آشنا شوند و قدم در میدان ریاضات شرعیه بنهند و به حول و قوه الهی در سیر و سلوک الالله با قدمی راستین و عزمی استوار گام نهند، علوم آنان توأم با تقوا و نور می شود و موجب پیدایش علوم خفیه و اسرار مخفیه می گردد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من عمل بما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کس به همان مقداری که علم دارد طبق آن عمل کند، خداوند علم آن چیزها را که نمی داند نصیب او می نماید. پس به واسطه عمل و تهذیب و تزکیه نفس و پاک کردن دل را از زنگار محبت دنیا و علایق و عوائق بازدارنده از درخشش و تابش نور احدیت بر دل و صفای باطن و شستن صفحه ضمیر و ذهن را از آنچه غیر خداست، نور خدا تجلی می کند. در روایت است که اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. از فراست و هوشیاری مرد مؤمن غافل نباشید، چون مؤمن پیوسته با نور خدا می نگرد. آیا چنانچه خدا بخواهد علم پیدا کند بر اعمال عباد و سرائرشان و زمائرشان کار مشکلی است؟ نه، بلکه خدا پیوسته عالم است بر خفیات و مخفیات هر موجودی از موجودات. افرادی که در رضای خدا قدم زدند و به مقام تقرب رسیدند و از مقربین و پاکان و خالصان گشتند، به نور خدا و به اذن خدا می‌بینند. علم آنها علم خداست، نه آن که جدای از علم خدا از نزد خود علم و آگاهی پیدا کردند. چنین نیست. آنان دلهای خود را آنقدر سیغل زده اند و به نور ریاضت جان خود را روشن کردند که غل و غش و تاریکی در آن دلها نیست، و چون نور خدا در آن اشراق کند، هر صفحه از موجودات کائنات خفیه و آشکارا در آنها متجلی و متصور می گردد. همینطوری که در آینه صاف و در شیشه و در آب صاف راکد و بدون موج خورشید منعکس می گردد و تو گویی در آنها خورشیدی است که ابداً از نقطه نظر جمال و تلألؤ با خورشید واقعی تفاوت ندارد. با آثار آن خورشید هم از نور و حرارت پیدا می شود. قلب هم همینطور است. چون جلا پیدا می کند، جمال و جلال و اسماء ملکیه و ملکوتیه الهیه در آن ظاهر می شود. پس مؤمن به نور می بیند و می نگرد و تحمل شهادت و ادای آن را می کند. معنای مخلصین و مقربین که دارای این خصوصیات هستند از این قبیل است. و حتی کسانی که به مقام مخلصین هم نرسیدند ولی در راه معرفت حق تبارک و تعالی قدمی برداشتند و صفایی پیدا کرده اند، بر حسب مقدار طی طریقی را که نموده و خلوصی را که واجد شده اند، به همان مقدار و در آن محدوده می توانند تحمل و اداء شهادت کنند. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. چنین نیست که شما کافران پنداشته اید، بلکه حقاً نامه عمل و کتاب نیکوکاران در مقامی بس مرتفع و عالی است که آن را علیون گویند. و چگونه به حقیقت علیین مطلع خواهی شد؟ نامه عمل و کتابی است نوشته شده که مقربان حریم پروردگار آن را مشاهده می کنند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب و مرقوم. چنین نیست که شما کافران پنداشته اید، بلکه حقا نامه عمل و کتاب تبهکاران و منحرفان در درکات نازله دوزخ است که آن را سجین گویند. و چگونه به حقیقت سجین مطلع خواهی شد؟ نامه عمل و کتابی است نوشته شده. ما بیان کرده ایم که نامه عمل عبارت از کاغذ نوشته شده ای نیست که به دست انسان داده شود. نامه عمل عبارت است از حقیقت اعمال انسان که در عالم کون به جا آورده و ناموس عالم آفرینش و کتاب تکوین آن را ضبط و ثبت کرده است. آن مقداری که راجع به انسان است استنساخ می شود و آن اعمال اختصاصی هر کس برای او مشهود می گردد، خواه انسان مؤمن باشد یا کافر، خوب باشد یا بد. و نامه عمل مؤمنان از طرف ائمه حق به آنها می رسد، یعنی امامان به حق مؤمنان را می خوانند به نامه عمل، و نامه عمل فاجران و کافران از طرف ائمه باطل می رسد و آنان از ناحیه شقاوت مأمومان را به طرف نامه عمل خود می خوانند. ولی ذکر شد که تمام اینها منتوی در امام مبین است و تمام نامه اعمالی که از طرف این ائمه حق می رسد و از طرف ائمه باطل می رسد همه در تحت نظر و سیطره مقام ولایت کبرای الهیه است. باید دانست که مقام شهادت هم اختصاص به ائمه حق دارد و ائمه باطل قدرت بر شهادت ندارند. امامان باطل فقط می توانند امت خود را دعوت کنند به سوی نامه عملشان، و علت آن که قدرت بر گواهی ندارند این است که در طرف امامان به حق نور است و اشراق و علم است و حیات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده اند و آنان را از تاریکی به نور داخل می کند. اما در ناحیه امامان باطل ظلمت است و کوری و جهل و زیغ و تنگی و گرفتاری. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. کسانی که کافر شده اند اولیای آنها مردم طغیانگر و سرکش هستند که آنان را از نور به تاریکی ها داخل می کنند. و من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیلا. و کسی که در این عالم دنیا چشم بصیرت خود را نگشوده باشد و کور باشد، او در آن عالم آخرت نیز کور است و راهش گمنامتر و گمتر است. در جایی که خود امامان باطل کور باشند، چگونه گواهی می دهند بر اعمال پیروانشان؟ کوری می‌خواهد دست کوری دیگر را بگیرد و سومی دست هر دو را و چهارمی دست هر سه را و همینطور بروند جلو. ظلماتون بعضها فوق بعض، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. صدر این آیه چنین است: او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، یعنی مثل ظلماتی است در دریای متلاطم پر لجه که موجی او را فرا می گیرد و روی آن موج موجی دیگری می ریزد و از بالای آن ابر است. تاریکی هایی است که طبقات آن هر یک بر روی دیگری انباشته شده است، به طوری که آن شخص گرفتار در ظلمت اگر دست خود را مثلا از جیب خود بیرون آورد و در مقابل خود نگاه دارد، از شدت ظلمت هیچگاه امکان دیدن آن برای او نیست. آری کسی که خداوند برای او نور قرار نداده است، او از پیش خود نور ندارد. آن کسی که بر فراز آسمان است و با هواپیما از ابرها گذشته است و در زیر تابش مستقیم نور خورشید حرکت دارد و عالم را نگاه می کند و مشرق و مغرب را می بیند و از فضای روشن زمین را در زیر مشاهده می کند، چقدر فرق دارد با کسی که در 10,000 متری زیر آبهای دریا رفته و لجه روی لجه او را گرفته و طوفان و موج بر سر او می ریزد و ابرهای تاریک و انبوه آسمان دریا را پوشانیده است، زیرا آن دریای ژرف و تاریک کجا را می بیند؟ ماهی های زیر دریا چشم ندارند، چون در آنجا نور نیست تا محتاج به چشم باشند. و اگر فرزن ما یکی از ماهی های فراز آب را به اعماق دریا ببریم و فرض کنیم که بدنش تحمل آن مقدار از فشار آب را داشته باشد و مدتی در آنجا بماند، چشمانش را از دست می دهد. اگر کسی را 6 ماه در جایی که ابداً روزنه ای از نور نباشد زندانی کنند، گویند بعد از این مدت چشمان خود را به طور مسلم از دست می دهد و نابینا می گردد. آری، اینها نتیجه و رهاوردهای ظلمات است. قرآن می گوید اذا اخرج یدهو لم یکد یراها، چون دست خود را از آستین برون کند، خود هم به هیچ وجه قادر بر دیدن آن نیست. ائمه باطل نور ندارند، امتشان هم نور ندارند، آن وقت بر چه شهادت دهند؟ راه علم و کسب اطلاع بر آنان مسدود است. هیچ از سر کسی از باطن کسی خبر ندارند، فقط ظلمت بر روی ظلمت است. آن کسی می تواند تحمل شهادت کند و سپس آن را ادا نماید که از مقربین باشد، دارای نور و علم و درایت. در آیه قرآن وارد است که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. بگو ای پیامبر، شما عمل کنید پس به طور حتم خداوند عمل شما را می‌بیند و رسول خدا و مؤمنین می‌بینند و به طور مسلم شما به سوی خداوندی که به پنهان و آشکارا داناست بازگردانیده می‌شوید. با آن خداوند شما را به آنچه عمل نموده اید آگاه خواهد ساخت. اعمال ما از دیدار خدا مخفی نیست، ولی عجیب این است که از دیدار پیامبر و مؤمنان هم مخفی نیست. چگونه با انسان پیامبر و مؤمنان همراه و همقدم و همزمان و هممکانند که عمل انسان را می‌بینند و بر آن گواهی می‌دهند؟ آری، مؤمنان واقعی به دنبال روش رسول الله و به پیروی و تبعیت از آن سنت و آیین راستین در غیب و شهود انسان را می‌بینند و از اعمال او با خبرند. همه اصحاب رسول خدا که اهل صفا و وفا نبودند، در میان آنان منافقین بودند و آنها از بسیاری از خرابکاری ها و فتنه توزی ها و ابراز بسیاری از اسرار مختفیه نزد خود خودداری می کردند. از ترس آن که فردا وحی می رسد و رسول الله را خبر می دهد. از ترس آن که رسول الله کارهایشان را فاش نکند، بسیاری از کارها را انجام نمی دادند. و چون وحی می رسید و از بعضی از کارهایشان پرده بر می داشت، می گفتند یا رسول الله چه کسی به شما خبر داده است؟ رسول خدا می فرمود اخبرنی ربی انبعنی ربی، خدای من به من خبر داده است. در سوره تحریم وارد است که بعضی از زنهای رسول خدا بعضی از اسرار رسول الله را به خارج از منزل بردند و فاش کردند، با آنکه رسول الله از آنها عهد و پیمان گرفته بود که افشاء سر نکنند. و از اسر النبیو الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت بهی و ازهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبعها بهی قالت من انبعک هذا قال نبعنی العلیم الخبیر. و در آن زمانی که پیامبر سخنی را در پنهان با بعضی از زنهای خود به میان گذارد و چون آن زن آن گفتار پنهانی را فاش ساخت و خداوند بر پیغمبرش از افشاء این سر توسط آن زن ظاهر ساخت، پیغمبر بعضی از آن گفتار فاش شده را به میان آورد و گفت و از بعضی از آن گفتار نیز اغماز کرد و چشم پوشید. و چون به آن زن گفت که این حدیث را فاش کردی چون هیچ کس غیر از آن زن و کسی که مطلب را به او گفته بود از این موضوع خبر نداشت، آن زن گفت که تو را از این جریان آگاه کرده است؟ رسول خدا گفت خداوند علیم و خبیر مرا آگاه نموده است. آن زن با یکی دیگر از زنهای رسول خدا که همدست و همداستان بودند در کشف سر رسول خدا کوشیدند و سپس این آیه آمد ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذالک ظهیر. اگر شما دو نفر زن به سوی خدا توبه کنید، پس دل شما برخلاف رضای رسول خدا میل به باطل کرده است و اگر هر دو نفرتان بر آزار و نفاق اتفاق کنید، بدانید خداوند پیامبرش را تنها نمی گذارد و ولی او خداست و جبرائیل و صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب طبق روایت عامه و شیعه است و غیر از اینها فرشتگان خدا هم یار و مددکار هستند. زمخشری در تفسیر کشاف آورده است ان تتوبا الالله خطاب لحفصت و عائشه علی طریقت الالتفات لیکون ابلغ فی معاتبتهما. زمخشری در تفسیر آیه ان تتوبا الالله گفته است این آیه به فن بیان التفات به حفصه و عائشه است، برای آنکه در مؤاخذه و معاتبه آنها بلیغ‌تر و رساتر باشد. و عن ابن عباس لم ازل حریصا الا ان اسال عمر عنهما حتی حج و حججت معه. و از ابن عباس مروی است که او می گفت من پیوسته حریص بودم از معنای این آیه درباره آن دو زن خودم از عمر سوال کنم، تا زمانی که عمر عازم حج شد و من هم با او عازم حج شدم. فلما کان به بعض طریقه عدل و عدلت معه بالاداوه فسکبت الماء علی یده فتوزع فقلت من هما. چون در میان راه می رفتیم، عمر از جاده برای قضاء حاجتی روی گردانید و من هم با او رفتم و ظرف کوچکی از آب که از پوست بود برداشتم و با خود بردم که برای وضو استفاده شود. چون من از آن ظرف آب روی دست عمر می ریختم و او وضو می ساخت، موقع را مقتنم شمرده و پرسیدم آن دو زن کیانند؟ فقال عجبن یبن عباس که انه کره ما سألته ان ثم قال هما حفصت و عائشه. عمر گفت عجبا ای پسر عباس، و گویا از آنچه من از او پرسش کردم کراهت داشت و این سخن بر او ناگوار آمد و سپس گفت آن دو زن حفصه و عائشه هستند. مردم چنین میپندارند که پیغمبر میرود در منزلش، در رخت خوابش مثل ما یک آدم جامد شدنی به روی زمین در کناری میافتد و تمام حواس و ادراکاتش به همین بیداری و ملاقات و از نقطه نظر بدن مادی و تماس پیدا کردن با عالم خارج است. نه، اینطور نیست. پیغمبر می‌فرماید من وقتی می‌خوابم چشمم به خواب می‌رود ولی قلبم بیدار است. دل رسول الله در خواب و بیداری بیدار است، یعنی برای رسول خدا خواب و بیداری نیست، غیب و شهادت نیست. برای رسول خدا در منزل و مسجد بودن نیست، موت و حیات نیست، همش بیداری و شعور و علم و ادراک و حیات است. موتانا لم یموت و مقبورنا لم یقبر. مردگان ما نمی میرند و جانهای ما را در میان قبرها دفن نمی کنند. ای صاحب وحی و قلب آگاه، دارای مقام لی مع الله، ای محرم بارگاه لاهوت، وی در ملکوت حق شهنشاه، ای بر شده از حزیز ناسوت، بر رفرف عز و شوکت و جاه، وانگه ز سرادقات عزت بگذشتی و ماندمین درگاه، ای پایه قدر چاکرانت بالاتر از این بلند خرگاه، از شرم تو زر چهره مهر و از بیم تو دل دونیم شد ماه، این بوی بهشت انبرین است یا ذکر جمیل تو در افواه، از نیل تو پای وهم لنگ است و از زیل تو دست فهم کوتاه، فرموده به شأن تیزد پاک لولاک لما خلقت لفلاک. امام زنده و مرده ندارد. امام موجود مادی نیست، نه اینکه بشر نیست و ملائکه است. مهم این است که بشر است و به این مقام رسیده، و اگر ملائکه بود خدا به ما می گفت شما هم حسابتان جداست و ما هم حجت را تمام می کردیم بر خدا در روز قیامت که پروردگارا تو افرادی را عالم غیب آفریدی و آنها را ملکوتی خلق کردی و ما هم بندگانی هستیم گرفتار ماده و طعام و اهل و عیال و فرزند و اصلا نمی توانیم کار انبیا و امامان را انجام دهیم. خدا می گوید این پیامبران هم مانند شما از بشر بودند، بدن داشتند، حس داشتند، آنها هم آزار و اذیت را ادراک می کردند و ایزاء امت را می فهمیدند. آنها هم فشار فقر و فاقه و طعم لذائذ را می فهمیدند. از تمام اینها با نیروی توکل و صبر و تحمل گذشتند و حرکت کردند و رفتند و به مقصود رسیدند. شما نشستید و بر جای خود درجا زدید و با لیت و لعل و لما و بما و سوف و ان و امثالها روزگار را سپری نمودید. آنها اهل عمل و مجاهده بودند، شما اهل کسل و فشل و سستی و تکاهل و تنبلی. خلاصه مطلب این که و قل ملو هر کاری می خواهید بکنید، امروز کسی شما را مجبور به ترک آن نمی کند و مختار هستید، ولی بدانید که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، علاوه بر این که خدا از اعمال شما خبر دارد، پیامبر خدا هم خبر دارد، مؤمنان هم خبر دارند، و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده، و شما را به سوی خداوند خبیر و بصیر و آگاه و عالم بر تمام پنهانی ها و آشکار ها باز می گردانند، فینبئکم بما کنتم تعملون، و خداوند به دقایق اعمالی که به جای آورده اید شما را آگاه و متوجه و متنبه خواهد نمود. توجه کنید، خداوند شما را آگاه می کند به اعمالتان. از چه نقطه نظر؟ از نقطه نظر اینکه رسول خدا و مؤمنان بر اعمال شما مطلع می شوند، یعنی از راه های آگاه کردن خدا انسان را به عملش، تحمل شهادت هایی است که رسول الله و مؤمنین از انسان کرده اند. پس علم رسول خدا و علم مؤمنین مندک شده است در علم خدا، و در اینجا لطائفی است که واقعاً اعجاز قرآن را در معارف الهیه می رساند که چگونه با جملات کوتاه یک کتاب حکمت و حقیقت را می آموزد. در تابستان گذشته در مشهد مقدس برای زیارت مشرف شده بودیم. یک روز با یکی از علماء حوزه علمیه قم که برای زیارت آمده بودند، ملاقاتی دست داد و حقیر یک آیه از قرآن مجید را که راجع به تهدید از مودت و ولایت کفار بود برای ایشان قرائت کردم و در آن لطیفه‌ای بود که عرض کردم. بسیار تعجب کردند و گفتند عجب عجب، قرآن معجزه است، ما صد مرتبه بلکه هزار مرتبه و بیشتر این آیه را خوانده ایم و رد شده ایم و اصلا نفهمیده ایم. اتفاقا همین نکته را خود من هم نمی دانستم. در آن مسافرخانه هایی که وارد شده بودیم کتابی جیبی بود که من مطالعه می کردم. این آیه قرآن در آن نوشته شده بود و تا من چشمم به این آیه خورد دیدم عجیب آیه است و آن آیه این است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكفار اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. ای کسانی که ایمان آورده اید، کفار را اولیاء خود مگیرید و مؤمنین را رها کنید. آیا شما دوست دارید که برای خداوند بر خودتان قدرت و سلطه آشکاری قرار دهید؟ یعنی اگر شما کفار را اولیاء خود قرار دهید، آنها بر شما مسلط می شوند و صاحب قدرت می گردند و جان و مال و ناموس و عرض شما را دستخوش هلاک و بوار قرار می دهند و شما را عبد و کنیز و بنده ذلیل خود می کنند و به دیار عدم و نیستی می فرستند. و نکته جالب اینجاست که می فرماید این قدرت و سلطیان ها قدرت خداست که بر شما وارد شده است. آیا شما می خواهید برای خدا نسبت به خودتان قدرت آشکاری قرار دهید؟ قدرت کفار و سلطه‌جویی آنان عین قدرت و سلطه خداست و شما آنها را از حول و قوه خودشان برخوردار نبینید، بلکه حول و قوه و قدرت اختصاص به خدا دارد و با مودت و ولایت کفار شما به دست خودتان قدرت و سلطه خدا را از این راه بر خود وارد ساخته و به اختیار خود تحت ضربات قدرت جلالیه الهیه به دست کفار که آلتی بیش نیستند خود را منکوب و مخذول نموده اید. در آیه مورد بحث نیز شبیه همین لطیفه آمده است، با این که رسول خدا و مؤمنان که تحمل شهادت از مردم می کنند و سپس که مردم را به سوی خدا می برند و خداوند به وسیله شهادت این گواهان مردم را به اعمالشان آگاه می کند، این آگاه کردن خود خداست. تحمل و اداء شهادت رسول خدا و مؤمنین عین شهادت خود خداست. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل صباح و مساء ابرارها و فجارها فحذروا ولیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل القبیح. علی ابن ابراهیم قمی که مقدم بر محمد ابن یعقوب کلینی است در تفسیر خود که از نفائس تفاسیر است، از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود اعمال بندگان هر صبح و شامی به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشته می شود، چه اعمال نیکوکاران از مردم و چه اعمال بدکرداران از آنها. پس هان ای مردم، در حذر باشید و باید یکایک از شما از اینکه عمل زشت او را بر پیغمبرش عرضه دارند در شرم و حیا و خجالت فرو رود. عیاشی در تفسیر خود از حضرت صادق علیه السلام آورده است که از آن حضرت درباره تفسیر آیه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون سؤال شد که مراد از مؤمنون چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند هم الائمه. اخبار وارده در این موضوع فوق حد استفاضه است و در کتب حدیث و تفسیر همه جا به چشم می خورد. تصور نکنید هر کسی شهادتین بر زبان جاری کرد و دنبال هر فسق و فجوری هم رفت به همین نام ایمان می تواند از بواطن اعمال خبر دهد. مراد از مؤمنون در اینجا کسانی هستند که به مقام ایمان واقعی رسیدند، به مقام یقین نائل آمدند، معارج و مدارج انسانیت را پیمودند و به مقام کمال نائل آمدند. آنان از مقربین هستند. روایات بسیاری داریم که اعمال را در هر هفته خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه عرضه می دارند و حضرت نسبت به اعمال خوبی که انسان انجام داده است خوشحال می شوند و نسبت به اعمال بد محزون و غمگین می گردند. البته در مؤمنین متقی و خداشناس نیز کم و بیش از اطلاع بر غیوب و ضمائر و اسرار دیده شده است، البته نه به آن درجه‌ای که در امام علیه السلام موجود است، بلکه به مراتب نازلتر و پایین‌تر. دوستی داشتم به نام حاج عبدالزهراء گرآوی نجفی از اهالی اطراف نجف اشرف، از قبیله گرآوی و از مؤیدی‌های آنجا، ولیکن از طفولیت در نجف اشرف بوده است. مردی بود بسیار باهوش و سریع الانتقال و تند ذهن و در این حال متدین و عاشق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دارای حال بکا و گریه های طولانی و شوریده و بدین جهت نیز از مکاشفات سوریه و مثالیه نیز برخوردار بود. شغلش در بغداد و منزلش در کاظمین علیه السلام و خود نیز دارای ماشین سواری بود و خودش راننده آن بود و شبهای جمعه برای زیارت به کربلا مشرف می شد و غالباً برای صله ارحام خود و زیارت قبر مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به نجف اشرف می آمد. سابقه آشنایی و دوستی من با ایشان 23 سال است و یک سال است که به رحمت خداوند رفته است. خدایش رحمت کند. در اوائل آشنایی حقیر با ایشان بود که در اوائل تابستان بنده با تمام عیالات و دو فرزند عازم زیارت دوره شدیم و چند روزه به سامرا مشرف شده و سپس به کاظمین آمدیم. در این وقت آقای حاج عبدالزهرا با ماشین خود برای زیارت به نجف رفته بود و در کاظمین نبود. فردای آن روز آفتاب طلوع کرده بود که حسب العاده به حرم مطهر کاظمین مشرف شدیم و در مراجعت از حرم طفل اکبر این جانب که در آن وقت 4 سال داشت چون چشمش در راه به خیار نوبر افتاد طلب کرد و گریه کرد و اتفاقاً چون قدری حالت اسهال و تردد داشت و برای او خوب نبود ما از خریدن امتناع کردیم و او هم اصرار داشت تا بالاخره من اعتنایی به گریه او ننمودم و روی دست او زدم و از مقابل خیارها گذشتیم. نزدیک غروب آفتاب بود که یکی از دوستان کربلای ما به مسافرخانه آمد و گفت حاج عبدالزهرا امروز از زیارت نجف اشرف مراجعت کرده است. میایی به دیدنش برویم و نماز را هم همانجا بخوانیم؟ من گفتم ضرری ندارد، لذا با هم از مسافرخانه حرکت کردیم و تا منزل او که در آن وقت در خارج کاظمین و متصل به آن و از نواحی جدید الاحداث است، قدری راه بود، پیاده روان شدیم. در راه من دیدم جماعتی گرد آمدند و مشغول تماشای چیزی هستند. از همراه هم پرسیدم این چیست که تماشا می کنند؟ گفت تلویزیون است، تازه در کاظمین آوردند و مردم برای تماشا جمع شدند. من از دور نگاه کردم. دیدم عکس‌ها و صورت‌های متحرکی بر روی صفحه می گذرد. بسیار در شگفت آمدم که خدایا صنعت بشر به کجا کشیده است که صدا و سیمای افرادی را از راه دور می آورد و در همان لحظه در مقابل دیدگان قرار می دهد و این حدیث نفسی بود که با خود کردم. باری گذشتیم و به منزل او رسیدیم. چون وارد شدیم دیدیم سجاده خود را پهلوی حدیقه یعنی باغچه‌اش انداخته و مشغول نماز است. ما نیز نماز را خواندیم و پس از اتمام نماز و احوال پرسی و تعارفات عادی گفت حق با باطل مخلوط نمی شود و بالاخره حق به کناری و باطل نیز به کناری می رود. گفتم صحیح است. گفت حق و باطل مانند روغن و آب هستند. اگر آنها را به روی هم بریزی و تکان هم بدهی، باز روغن در رو و آب در زیر میستد. گفتم همینطور است. گفت سید محمد حسین، میدانی که انسان به تمام مقامات و مناسب با نقشه و تدبیر و مکر میتواند برسد، تاجر شود، مالدار شود، عالم و مرجع شود، سلطان و رئیس جمهور شود، ولی راه خدا نقشه و حیله بردار نیست. گفتم آری همینطور است. گفت من امروز صبح از نجف خارج شدم و با سیاره یعنی ماشین به سوی کاظمین می آمدم. ناگاه دیدم که ممکن است انسان در طبقه دهم از یک عمارتی باشد و به واسطه مختصر غفلتی یک مرتبه به طبقه پایین سقوط کند. من فهمیدم که این همه گفتارها و سؤالها و خطابها به جهت این است که به من بفهماند زدن روی دست طفل که خیار می‌خواسته است صحیح نیست و طفل را باید با صبر و تحمل آرام کرد. و او در همان وقتی که ما از نزد خیار فروش عبور می‌کردیم در ماشین خود نشسته و در بیابان هله به سوی بغداد در حرکت است، از حال ما و کیفیت درخواست بچه و ضرب ما مطلع بوده، ولی نمیخواهد صریحاً بگوید که تو چنین کرده ای. در این حال بدون اختیار در درون خود با او گفتم بالله لقصتو که اعجب، سوگند به خدا که داستان تو و دیدن تو در بیابان نجف کاری را که من از فاصله قریب به 100 کیلومتر از دور انجام داده ام، از داستان تلویزیون که برای من عجباور بود شگفت انگیزتر است. و جیء بالنبیین و شهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون و وفیت کل نفس ما کسبت و هو اعلم بما یفعلون. از این آیه کریمه به دست می آید که چون پیامبران و شاهدان را در روز قیامت می آورند و آنها بر اعمال انسان گواهی می دهند، بر اثر آن خداوند نفس عمل را جزای عمل قرار می دهد. پس شهادت آنان بر اعمال شهادت زبانی نیست. کاری می کنند که نفس عمل انسان بر او مشهود گردد. اینطور اداء شهادت می کنند. و بنابراین تحمل شهادت هم باید همینطور باشد. یعنی چنان نیست که آنها مطلبی را در ذهنشان می گیرند و تصور و تصدیق می کنند، بلکه نفس عمل را نه به صورت و نه به شکل و وصف و کتابت، بلکه حقیقت عمل را در وجودشان نگاه می دارند در مقام تحمل، و همین امر تحمل شده را در روز قیامت ارائه می دهند و اخراج می کنند و انسان را بر آن مطلع می نمایند و جزایی هم که به انسان داده می شود نفس عمل اوست و وفیت کل نفس ما کسبت، منتها با صورت حقیقیه ملکوتیه، خواه آن صورت بهشت باشد، رضوان من الله باشد، جنات تجری من تحت الانهار باشد، لقاء الله باشد، و خواه آن صورت دوزخ باشد، مار و عقرب و مناظر مخوفه و مهوله و منازل مدهشه باشد، و ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه باشد. خلاصه مطلب و هم لا یظلمون. در عالم تکوین به اندازه ذره‌ای ظلم نیست، هر کس به اعمال خودش میرسد و آنها را با جان و نفس خود خمیر شده و عجین میبیند و آن عمل را در آغوش میگیرد و یا به سوی بهشت و یا جهنم ره سپار میشود. خداوند به مقامات مقربین و صدیقین و باریافتگان به حریمش ما را بیدار کند و قبل از آن که وقت منقضی گردد متنبه و آگاه فرماید، چون انسان همیشه عیب خود را نمی بیند بلکه خود را محور کمال می داند و تمام واقعیتها را با خود می سنجد و خود را مرکز واقعیت قرار داده، مقدار حقایق و واقعیتها را با این میزان سنجش می کند و این درست نیست. با التجاء به خدا و انابه و گریه و راز و نیاز، خدا انسان را به عیوبش واقف می کند. و السلام خیر و ختام.